بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 14 صفحه 10 فليوزع للتبعیه ان للجسم بما هو جسمون مبدأ هو حیولا و مبدأ هو سوره. بحث در مبادی مشترکه علم طبیعی داشتیم، یا به تعبیر دیگه بحث در مبادی مشترکه جسم داشتیم. گفتیم جسم گاهی به ماهو و جسمون ملاحظه می شود، گاهی به ماهو و متغیرون. در صورتی که به ماهو و جسمون ملاحظه شود که بحث ما هم الان در همینه، مبادی خواهد داشت که ما الان میخوام مبادیش رو بشماریم، و در صورتی که ماهو و متغیرون ملاحظه شود علاوه بر این مبادی، مبادی زائدی هم خواهد داشت که بعداً به اون مبادی زائد میپردازیم. الان بحث ما در مبادی جسم به ماهو و جسمونه، اون هم مبادی مشترکه. گفتیم که برای جسم به ماهو و جسمون 4 تا مبدأ، 2 تا داخلی که مادی و سوریه و 2 تا خارجی که فاعلی و قائیه. گفتیم که ابتدا به بحث در داخلی ها میپردازیم و بعدن به خارجی. داخلی عبارت بود از حیولا و صورت که ما درباره هر دوشون توضیحی ذکر کردیم. حالا میخوام مطلب رو جمع کنیم و بعد از جمع 2 مرتبه به ذکر خصوصیتی از خصوصیات حیولا بپردازیم، چون در خطوط قبل ما 3 خصوصیت برای حیولا ذکر کردیم. خصوصیت 4 هم هست که اون هم گفته میشه. بعد از ذکر این خصوصیت 4 بیان میکنیم که حیولا رو به نامهای دیگر هم مینامیم و هر نامی رو بیان میکنیم که به چه اعتبار بر حیولا قرار میدیم و اون رو به چه اعتبار به این نام میخونیم. بعد از اینکه این اعتبارات مختلف تموم شد به بحث در فاعل و غایت میپردازیم. الان بحث ما فعلا در خلاصه گیری از مطالب قبل است و بعد هم ذکر خصوصیت 4 و خاصیت 4 برای حیولا. اما خلاصه مطالب قبل، میفرمان معلوم شد که برای جسم ماه و جسمان 2 تا مبدعه، یکی به نام حیولا نامیده میشود و دیگری به نام صورت. صورت هم صورت خاص نیست، 3 جور صورت میتواند باشد: یکی صورت جسمیه، یکی صورت نوعیه و یکی هم صورت عرضیه. در این که جسم به ماهو و جسمون صورت جسمیه دارد حرفی نیست، هیچ قیدی هم لازم نداره. جسم به ماهو و جسمون صورت جسمیه دارد، ولی جسم حاصل نمیشه. ذات جسم متقوم است به صورت جسمیه، پس صورت جسمی مبدع مشترک است برای جسم به ماهو و جسمون. صورت عرضی هم روشنه که برای جسم ماهو و جسمون وجود نداره. اگر ما جسم رو به ماهو و جسمون اخص کنیم، صورت عرضی براش نیست، چون صورت عرضی خارج از جسمه. و وقتی میگیم جسم به ماهو و جسمون، معلوم میشه داخل جسم مرادمونه، نه خارج جسم. هرچی که داخل جسم میخوام بحث کنیم، لذا میگیم جسم به ماهو و جسمون. هر از خارج از جسم به ماهو و جسمونه، پس اگر ما جسم رو به ماهو و جسمون اخذ کنیم، صورت عرضی محلی پیدا میکنه. به این جهت ابن سینا در وقتی صورت عرضی مطرح میشه شرط میکنه، میگه اگر جسم را با این اوصاف، مثلا با این اوصاف اخذ کنی، میتوانی صورت عرضیه را هم از موادی مشترک قرار بدی. جسم را به محبت جسمون اخذ نکن، جسم را به محبت ابیض و اخذ کن، جسم رو به ماهوب قوی یا صحیح یا امثال ذالک اخذ کن. اگر جسم رو به ماهوب کذا اخذ کردی، میتونی اون کذا رو به عنوان صورت عرضیه و مبدع مشترک این جسم قرار بدی و الا نه. پس در این که صورت جسمی مبدع مشترک است احتیاجی به قید نداریم، و در این که صورت عرضیه مبدع مشترک هست احتیاجی به قید داریم، میمونه صورت نوعیه. صورت نوعیه چطوره؟ صورت نوعیه رو میفرماید باز در جسم به ماهوت جسمون دخیله، اون دیگه قیدی نمیخواد. اما باید توجه کنی که نه جسم بلکه اجسام. جسم تنها اگر مطرح بشه صورت نوعیه درش مطرح نیست، صورت نوعیه درش دخیل نیست. بله اگه اجسام مطرح بشند خب تمایز لازم دارند، تمایز خارجیشون که هیچ، ولی تمایز داخلیشون همون صورت نوعیه شونه و ما بس در داخل جسم داریم. صورت نوعیه در این فرض می شود داخل در جسم، وقتی داخل شد میشه مبدع مشترک داخلی. پس صورت نوعیه رو ما مبدع مشترک داخلی میدونیم، نه این که خارجی بدونیم. پس وضع صورت روشن شدن، صورت جسمیه باشه مبدع مشترک داخلی است بدون احتیاج به غیر، صورت نوعیه باشه مبدع مشترک داخلی است به شرطی که اجسام رو ملاحظه کنیم نه جسم رو، و صورت عرضیه باشه مبدع مشترک خارجی است. و وقتی که ما میخواییم برای جسم قرارش بدیم، باید جسم رو مقید کنیم، جسم خالی نباشه، مقید به عبیت و امثال عبیت میکنیم. خب بحث اجمالی ما که خلاصه گیری از مطالب قبل بود تمام شد، بعد باید وارد خصوصیت چهارم هیولا بشیم که وقتی رسیدیم میشه لازم کنه. صفحه 14 هستیم، صفحه 10. فلیوز علی طبیعی، کتاب ما لطبیعی نداره ولی نسخه های دیگه لطبیعی دارن. دو خط دیگه، دو خط بعد از این، همین خط رو ملاحظه کنید، ولیوز لهو، کلمه لهو تو نسخه ما هم هست که زمینش به همین طبیعی برمیگرده، و این لهو که بعد از ولیوز آمده قرینه میشه بر این که در این فلیوز هم که ما میخونیم لطبیعی باید باشه، بنابراین نسخه های دیگر رو تأیید میکنیم. فیوز لطبیعی یعنی لعلم طبیعی یا لعالم طبیعی، فرق نمی کنه. باید به عنوان اصل موضوع برای علم طبیعی یا عالم طبیعی این مطلب نهاده شود و پذیرفته شود که ان للجسم بما هو جسم مبدعا هو هیولا. در اینجا هم همونطور که ملاحظه می کنید یه جمله در کتابشون افتاده، عبارت همونطور که می خونم درسته، بما هو جسم مبدعا هو هیولا، برای جسم به ما هو جسمون مبدعی است که عبارت از هیولاست، و مبدعا هو صوره، مبدع دیگری است که عبارت از صورت. حالا صورت رو تقسیم میکنه به سه قسم: ان شئت صورتا جسمیتا مطلقتا، او شئت و نسخه دیگر دارد و ان شئت، که خب اگر و ان شئت باشه هماهنگ بهتره، ولی اوشته هم درسته. و این شیطه صورت نوعیه من صور الاجسام، و این شیطه صورت عرضیه. که صورت رو داره تقسیم میکنه. اگر دلت میخواد بگو اون صورتی که مبدأ است صورت جسمی است، ولی اگر صورت جسمی رو ملاحظه کردی باید بدونی که مرادمون صورت جسمی مطلق است، نه صورت جسمیی که با یک صورت نوعیهی مقید شده باشه و بشه صورت جسمیه خاص. اون وقت در وقتی که صورت جسمی خاص داشته باشید، این صورت جسمی خاصی که در این جسم دارید با صورت جسمی خاص که در جسم دیگر دارید فرق میکنه، بنابراین دیگه جسم ماها و جسمون مطرح نیست، اجسام مطرح. ولی اگر جسم رو مطرح کنی به طور مطلق، کاری به تمایزشون با هم نداشته باشی، صورت جسمی رو میتونی مبدا مشترک قرار بدی برای کل اجسام یا برای جسم ما و جسم. و این شیط صورت نوعیه، و اگر خواستی صورت نوعیه رو مبدا بگیر، منتها اگر صورت نوعیه رو مبدا گرفتی باید منصبر الاجسام لحاظ کنی، مطلق نگیری، چون صورت نوعیه مطلق نیست، در همه اجسام یه دونه صورت نوعیه نداریم، بلکه صورت نوعیه فرق میکنه در جسمی با جسم دیگر، یعنی در نوعی از جسم با نوعی از جسم دیگر صورت نوعیه فرق میکنه. بنابراین اگر صور اجسام رو ملاحظه کنی میتونی صورت نوعیه رو اراده کنی، اما اگر صورت جسم رو لحاظ کنی فقط باید صورت جسمیه رو اراده کنی. و این شیطا صورت عرضیه، اگر خواستی اون صورتی رو که مبدع قرار میدی صورت عرضیه قرار بده. اما در این سومی ازا اخذ کل جسم من حیث و کلبی هست، این ازا اخذ قید سومی، قید هر سه نیست، و اخذت هم بخونید اخذت نخونید. ازا اخذ تل جسم من حیثه و کل عبیز، اگر جسم را من حیثه و عبیز قرار بدی، کاف لازم نیست، کاف رو ابن سینا آورده تا بفهماند که عبیز یا صحیح یا قوی که من در اینجا ذکر کردم به عنوان مثاله، هر عرض دیگری رو تو میتوانی انتخاب کنی. پس عبارت اینطوره: ازا اخذت الجسم من حیث هو ابیض او من حیث هو قوی او من حیث هو صحیح او من حیث هو وضع، مثل این مازوشر، به جای اینکه بگه من حیث هو مثل مازوشر، کاف رو اول آورده، به جای اینکه مثل آخر بیاره اول آورده. اگر جسم رو من حیث هو ابیض اخذ کنی، اینجا مبدع مشترک برای جسم من حیث و کذا میشه، نه مبدع مشترک برای جسم میشه، نه مبدع مشترک برای اجسام میشه، بلکه مبدع مشترک برای جسم کذا میشه. ازا اخذت الجسم من حیث و ابیض او من حیث و قوی او من حیث و صحیح، اینطور که توضیح دادم روشن شد، کاف رو بردارید خیلی عبارت روان معلوم میشه، وقت بعد به جای کاف بگید او مثل زالک آخرش. ابن سینا برای که مختصر تر بگه از اول کاف رو آورده، مثل رو که میخواسته بعدم بیاره اول آورده. با این بیانی که عرض شد، اون توضیحی که بعضی از محشین در اینجا دادن کاملا روشن میشه. در باره کل عبیز نمیشتن داخلون فلمخوز، داخلون فلمخوز یعنی نه جسم رو اخذ کنی، جسم عبیز رو اخذ کنی، که وقتی میخوای اخذ کنی فقط مأخوذ تو جسم نیست، مأخوذ تو جسم است به علاوه عبیز. ولیوز اللهو، خب این صحیح را هم معنا کنیم. بعضی جسما صحیح و سقیم دارن، مثل بدن انسان. بعضی جسما قوی و ضعیف دارن، اینم هم مثل انسان و مثل فرض کنید نبات و حیوان. بعضی هم ابیض دارن که خب روشن ابیض و اسود دارن که مطلق اجسام اینطور میشونن باشن، که این مثالایی که داره میزنه روشنه که با هم تفاوت دارند. ولیوز اللهو، این ولیوز اللهو باز به عنوان اصل موضوعه که برای عالم طبیعی قرار داده میشه، منتها ما گفتیم این اصل موضوع از خصوصیات هیولا به حساب میاد و خاصیت چهارم قرارش داریم. و ابن سینا جز اصول موضوع قرارش میده، چون جز اصول موضوع قرارش داده بعد از فلیوزل طبیعی انل جسم به ما و جسمون زکش کرده، جز خصوصیات حسابش نیورده که بعد از اون چه که در جلسه قبل خوندیم قرارش بده، بلکه جز اصول موضوع قرارش داده اینجا زکش کرده. اون خصوصیت چهارم که جز اصول موضوع است و باید بعداً اثبات بشه، تلازم بین هیولا و صورت. از جانب صورت تلازم هست که هیولا رو رها نمی کنه، از جانب هیولا هم همینطور که صورت رو رها نمی کنه. در اینجا ما بحثمون در صورت نیست که هیولا رو رها نمی کنه، بحثمون در هیولاست که صورت رها نمی کنه. پس خصوصیت هیولا داره قرار داده میشه، ولی خصوصیت صورت هم این هست، یعنی خصوصیت هر دوست، چون بحثی که ما در الهیات مطرح میکنیم تلازم هیولا و صورته، نه استلزام هیولا لصورت، بلکه تلازم طرفینی این دوتاست. ولی خب در اینجا چون استلزام هیولا لصورت رو مطرح کرده، ما میگیم خصوصیت هیولا. اینم باید به عنوان اصل موضوع پذیرفته بشه، اثباتش در جای خودشه. در الهیات بعد از اینکه هیولا ثابت شد، بعد از اینکه صورت ثابت شد، این تلازم این دوتا هم ثابت میشه که خودش یه بحث مستقلیه. اینجا به عنوان اصل موضوع پذیرفته میشه. پس مطلب این است که هیولا رو به تنهایی نمیتوانیم موجود بیابیم که قائم به نفسها باشه، بلکه او اگر بخواهد قائم باشد باید صورتی را که موجود بالفعل است در کنار داشته باشه تا بتونه قائم باشه، و الا نمیتونه به تنهایی موجود باشه. به طوری که اگر صورتی را از او بگیریم و صورت دیگر را جانشین صورت گرفته شده نکنیم، هیولا باطل خواهد شد. اینجور وابسته است به صورت که اگر مدتها با صورتی باشد و ما اون صورت ازش بگیریم، باز نمیتونه بی صورت دوام بیاره. پس نه تنها در حال حدوثش، بلکه در حال بقایش هم احتیاج به هیولا به صورت داره. مشا معتقدند که صورت در حال حدوث احتیاج به هیولا داره، در حال بقا بعضی صور احتیاج به هیولا دارد، بعضی صور دیگر احتیاج به هیولا ندارد. صور حاله مثل صور معدنیات، صور نباتات، صور حیوانات، اینا در بقا هم احتیاج به هیولا و ماده دارد. اما صورت انسانی که ازش تعبیر میکنیم به نفس ناطقه، این در حدوث احتیاج به بدن داره، در بقا احتیاج به بدن نداره. لذا مشا معتقدن بعد از این که نفس از بدن مفارقت کرد دیگه بدنی براش نیست، حتی بدن برزخی، چون بدن برزخی قائل نیستن، اصلا عالم برزخ قائل نیست، و حتی بدن اخروی، چون اونها معاد جسمانی قائل نیستن. در آخرت هم معتقدن که این نفس ما مجرد از بدنه، فقط تو همین دنیا بهش بدن داده شده. پس در حین حدوث این صورت احتیاج به ماده و هیولا داره، حالا هیولای ثانیه که بدنه، در حال بقا دیگه احتیاج نداره، اما به شرطی که در حال بقا مجرد بشه، این نفس ناطقه بشه. نوع مردم که نفسشون نفس ناطقه نمیشه و در حال خیال در حالی که در درجه خیال رسیدن نفسشون از بدن مفارقت میکنه، مشا در مورد اونها مشکل دارن که اینا چی میشن. صورتشون بدون بدن نمیتواند باشد، باید با بدن باشه، ولی با چه بدنی؟ اینجا مشکل دارن. گروهی تناسخ قائل میشن، گروهی نفس رو میگن باطله. مسلموناشون نمیتونن بگن نفس باطله، ناچار میشن یه جوری بالاخره برای نفس بدن درست کنن. مثل فارابی و ابن سینا به دست پا میفتن و حرفایی میزنن که فلاسفه بعدی هیچ کدوم قبول نکردن. مثلا این نفس به دخان مرتبط میشه، بعضی میگن به فلج مرتبط میشه و از اونجا استفاده میکنه که بی بدن نباشه. بالاخره این توجیهاتی که هیچ کدوم مقبول نیست. مثل صدر رو میگه، میگه که شریعت رو چرا کنار گذاشتی؟ عالم برزخ رو قائل بشو، بگو از اون بدن جدا شد به بدن برزخی متصل میشه و با بدن برزخی ادامه حیات میده. احتیاج نداره بدن فلکی، دخان، هوا و امثال ذلک درست کنه. عرض میکنم که منظورم این بود، حاشیه رفتیم، منظورم این بود که حیولا هرگز بی صورت نمیشه، ولی صورت اگر صورت حاله باشد اونم بی حیولا نمیشود هرگز. هرگز که میگم این نه در حال حدوث نه در حال بقا. اما اگر صورت مجرد باشد در این و تعلق داشته باشه، صورت مجرد متعلق، نه صورت مجرد نه صورت عقلی که اون اصلا به ماده کار نداره، صورت مجرد مثل نفس که تعلق دارد، این در حدوث به حیولا تعلق دارد ولی در بقا تعلق ندارد. پس در صورت تفصیل قائلیم ولی در حیولا تفصیل قائل نیستیم. در حیولا معتقدیم که حدوثاً و بقاءاً احتیاج به صورت دارد. پس اینطور شد که اگر صورتی رو از حیولا زائل کردیم و صورتی دیگه جانشینش نکردیم، حیولا از بین میره. اما اگر صورتی رو از حیولا جدا کردیم و حیولای دیگر رو جانشین نکردیم، اون چی میشه؟ همین تفصیلیست که توش گفتیم. اگر صورت حالت از بین میره، اگر صورت مجرد است باقی میمونه. همین توضیح کردن از یاد. پس از طرف حیولا اگر بخوام حرف بزنیم، استلزام به صورت مطلقا هست، چه در حال حدوث چه در حال بقا. به این صورت استلزام هست که اگر شما صورتی رو ازش گرفتید و صورت دیگر جانشین کردید، حیولا با این صورت دوم ادامه وجود میده. و اگر صورت دوم جانشین نشد، صورت اول هم که از بین رفته، حیولا میخواد مستقل و منفرد باشه، نمیتونه منفرد و مستقل باشه، باطل میشه. این رو خصوصیت چهارم قرار دادیم که ابن سینا اصل موضوع قرارش میده. میگه اصل موضوع باید قرار بدیم. ما در جای خودش این مباحث رو مطرح میکنیم و اثبات میکنیم. اینجا به عنوان اصل موضوع قبول میکنیم و ازش بهره میبریم. در کل مباحث طبیعیمون از این مطلب بهره میبریم بدون اینکه اثباتش کنیم. به عنوان اصل موضوع قرار میدیم و در الهیات اثباتش میکنیم. همه تلازم مطرح میکنه، همه تلازم مطرح میکنه، میگن تلازم بین ماده و صورت. خود ابن سینا هم تلازم مطرح میکنه، تلازم بین ماده و صورت، ولی مرادش از صورت صورت حال است. اونجا که تلازم تعبیر میکنن مرادشون صورت حال است. اینجا تلازم هست، صورت از ماده بگیری باطل میشه، ماده را از صورت بگیری باطل میشه، تلازم داره. در صورت مجرده اون تفصیلی که گفتیم هست که اون اصلا مثل این که از بحثشون بیرونه. وقتی میگن تلازم ماده و صورت، به اون صورت مجرده توجه ندارن، ولی اگر توجه داشتن درباره او این تعبیر رو نمی کردن، چون اون لازم ندارد همیشه حیولا رو. در ابتدا احتیاج به حیولا داره، بعد که کارش تموم شد حیولا رو کنار میذاره، خودش منفرد زندگی میکنه. ولیوز اللهو، این ولیوز اللهو عطف بر اون فلیوزه است که اول بحث خوندیم، فلیوز الله طبیعی. حالا میگه ولیوز اللهو و باز باید وضع شود برای عالم طبیعی یا برای علم طبیعی. وضع شود یعنی اصل موضوع قرار داده شود این مطلب که ان هاذا الذی هو حیولا لا یتجرد عن الصوره، همینی که اسمش حیولاست این مجرد از صورت نمی شود. قائمن به نفسهی، قائمن به نفسهی حاله، یعنی در حالی که قائم به خودش باشه. منفی هم هست، یعنی وقتی میگیم این مجرد نمیشود از صورت، یعنی قائم به نفسه نمیباشد، منفیش میکنه. و لا یکون موجودن بالفعل الا به ان تحصل از صورت فیوجد بها بالفعل. خود این حیولا موجود بالفعل نیست به تنهایی، مگر اینکه حاصل شود صورت در کنار این حیولا، اون وقت فیوجد این حیولا به توسط صورت بالفعل، که فعلیت حیولا به صورتشه و به خودش نیست. حتی اون وقتی که بالفعل موجود است، در پناه فعلیت صورت فعلیت دارد، نه خودش بالفعل باشد. و تکون صورت التي تزول عن تفسد من هل حیولا بالفعل. یه خط جا انداختم تا بفهمونم که از صورت التي تزول عن می شود اسم تکون، تفسد من هل حیولا بالفعل می شود خبر. صورتی که زائل می شود عنه از حیولا، باعث فساد حیولا می شود. این زوالش باعث فساد می شود. چه باعث فساد می شود؟ لولا ان زوالها، اگر به جای زائل شدش صورتی دیگر ننشانیم، اگر به جای اون صورت زائل شده صورتی دیگر قرار بدیم، فاسد نمی شه این حیولا. ولی اگر صورتی دیگر قرار ندیم، با زوال صورت اولی حیولا فاسد می شه. ضمیر انهو برمیگرده به حیولا، ولی مذکر ذکر شده به مناسبت این که هاذا الذی هو به حیولا در خط قبل داشتیم. ضمیر به هاذا الذی برمیگرده که مذکره و ما اسمشو حیولا میذاریم. و تکون صورت التی تزول انهو، صورتی که ماده که اون صورتی که اون صورت زائل می شود انها از حیولا، اگر زوال نباشد که زوال این صورت انما هو به ما حصول صورت اخرى، اگر زوال اون صورت همراه حصول صورت دیگری نباشد که اون صورت دیگر تنوب و از اون صورت زائل شده تنوب نایب می شود و تقوم و مقام اون صورت زائل شده، اگر چنین وضعی نباشد تفسد من هل حیولا بالفعل، حیولا فاسد می شود از این صورت. یعنی حیولا هم در کنار صورت فاسد می شود. عبارت خیلی عبارت بدیه. اگر صورت زائل شد تفسد و از اون صورت حیولا، از اون صورت حیولا هم زائل میشه. یعنی وقتی صورت زائل شد و جانشین پیدا نکرد، حیولا هم از اون صورت زائل میشه. نسخه های دیگه ظاهرن اونا همش که همه اونا که من دیدم لفصد مع هل حیولا بالفعل داشت، و این خیلی خوبه. این لفصده هم خبر تکون میشه، هم جواب لولا میشه. کلمه معهام خیلی بهتر از من هاست. لفصد معهای، این لفصد مع صورت و منظور از مع صورت مع زوال صورته. این لفصد مع زوال صورته الهیولا بالفعل. کلمه بالفعل هم قید فسد است، یعنی فاسد بالفعل میشه. عبارت خیلی ربونه با این نسخه هایی دیگه، ولی نسخه ما نسخه خوبی نیست، اگرچه قابل معنا کردن. همونطور که توجه کردید معناش کردن. خب این بحث همون شد. بحث بعدی گفتیم که این چیزی را که للجسمه کل خشب لسعیر است به پنج نام مینامیم. آن چیزی که للجسم به منزلت الخشب للسریره به پنج نام می خوانیم. هیولا، موضوع، عنصر، استخوز، ماده. میخوام الان بیان کنیم که به چه اعتبار هیولات، به چه اعتبار موضوع، به چه اعتبار اونه دیگه است. قبلا هم گفتیم به اعتبارات مختلفه او را به این پنج نام میخوانیم و هرچی هم اعتبارات مختلفه بعدا در کلام خود ابن سینا میاد، حالا آمده میخوام توضیح بدیم. فاسد میشود بالفعل، یعنی به طور کامل از این میره. بله، بالفعل آسد میشن، فاسد میشن، زائل میشن، یعنی فساد بالفعل پیدا میکنه، نه فساد بالقوه. نه فکر کنید آماده فساد میشه، واقعا از بین میره. آخه صورت موجود وقتی در کنار هیولا میاد، هیولا قوه فساد این صورت رو هم میکنه. فعلیت صورت الان هست برای هیولا، ولی هیولا قوه فساد این صورت رو هم میکنه. اینطور گفته میشه دیگه. مثلا فصل آب، آب الان هیولاییست به علاوه صورت مایه. صورت مایه صورت بالفعله برای هیولا، اما هیولا در حالی که این صورت بالفعل رو دارد، قوه فساد این صورت رو هم میکنه. یعنی میتواند با پذیرش کیفیت دیگر که مناسب صورت دیگر است، این صورت رو از دست بدهد و فاسد کند و بعد از پذیرش اون کیفیت صورت مناسب رو بپذیرد. مثلا کیفیت حرارت بر این آب وارد میشه، با پذیرش این کیفیت صورت مناسب حرارت رو که حواس میپذیره. اگر قوه فساد صورت مائیه رو هم نمیشد، این صورت مائیه هرگز فاسد نمیشد. یعنی اگر امکان فساد صورت، قوه فساد این امکان فساد، اگر امکان فساد صورت مائیه نبود، خب صورت مائیه فاسد نمیشد. هیولا امکان فساد صورت مائیه رو هم میکنه و بعد این امکان به فعلیت تبدیل میشه. وقتی به فعلیت تبدیل شد، صورت مایه فاسد میشه. پس ما درباره صورت میگوییم فاسد بالقوه است. وقتی از بین رفت میگیم فاسد بالفعل. درباره صورت دو تا عنوان داریم، یکی فاسد بالقوه اون وقتی که هست، یکی فاسد بالفعل اون وقتی که میره. اما درباره هیولا فقط یک عنوان داریم، اگر بخواد فاسد بشه فقط فاسد بالفعل، یا فاسد بالقوه نیست، چیزی نیست که هم کند فساد او را که بشه فاسد بالقوه. او فاسد بالفعله، بنابراین وقتی صورت ازش گرفتی بالفعل فاسد میشه. غیر بالفعل رو اینجا آورده تا بفهماند فساد فساد بالفعله، نه فساد بالقوه. فساد بالقوه برای صورت موجوده هم هست و برای هیولا یا وجود بالفعل اگه صورت کنارش باشه، یا فساد بالفعل اگه صورت کنارش نباشه. حالت سوم دیگه یعنی فساد بالقوه نداره، وجود بالقوه یا فساد بالقوه نداره. وجود بالقوه اگه داشته باشه معنیش اینه که به تنهایی موجوده، اما الان گفتیم مستقلن و قائمن به نفسه نمیتونه موجود باشه. پس وجود بالقوه نداره، فساد بالقوه هم نداره، چون وقتی که هست در کنار صورت و در لحاظ صورت بالفعله، وجود بالفعله، نه وجود بالقوه. نه وجود بالقوه داره، نه فساد بالقوه داره، بلکه صورت است که هم وجود بالقوه دارد هم فساد بالقوه دارد. وقتی این صورت هوا موجود نشده، وجود بالقوه داره و اون صورت آبی فساد بالقوه داره. تو این آب، تو این آب صورت مایی فساد بالقوه داره، صورت هوایی وجود بالقوه داره. همینم که فساد بالقوه داره، یعنی صورت مایی وجود بالفعل داره، وجود بالفعل فساد بالقوه. اون صورت هوایی وجود بالقوه داره و فساد بالفعل داره، هنوز فاسده، بعدن به وجود میاد. اما درباره صورت دیدیم، توجه کردید که گاهی میگیم وجود بالقوه، گاهی میگیم فساد بالقوه. اما در باره هیولا این اصلا بالقوه مطرح نیست، یا وجود بالفعله در کنار صورت یا زوال بالفعله در وقتی صورت نیست، یه بالقوه در واش مطرح نیست. این چه قیل بالفعل میاره برای لفظ آدم به این مناسبت. بله بالفعل یعنی در خارج، بله الان هم میگه در چرا بالفعل در مقابل بالقوه است، اما یعنی در خارج، بالفعل است در خارج، یعنی میخوام از در خط پنجم از شدیم عبارت اینطور بود فیکون و ذالک جوهرن ازا نظر الازاتی غیر مضافن لشهین وجد خالی هم فی نفسی هم حاضر صورت بلفل. این بلفل قید خالی هم بود، خالی بلفل در بله نه خالی بلفله، یعنی اگر ذاتش رو ملاحظه کنی این ذات رو خالی میبینی، بلفل خالی میبینی، بلفل خالی یعنی واقعا میبینی نیست، نه بلقوه خالیه، بلفل خالی تو خارج هم خالی. اون که اون تجربه سوی داشته هست یعنی درست گفته، اصلا همه جا بلفل در مقابل بلقوه هست، مگر بلفل عام بگیرید که بلفل عام به معنی موجوده، بلفل عام به معنی موجوده که شامل قوه و فعلیت هر دو میشه، مثل واحد میمونه که واحد در مقابل کثیر میشه اخص بشه، مطلق هم میشه اخص بشه که شامل کثیر هم میشه، بلفل هم همینطور، بلفل میتونه مقابل قوه باشه میتونه مطلق باشه که شامل بلقوه هم بشه. خب صور فلکیه نه، بالقوه و بالفعل مال صورت فلکیه نیست، اونجا که کون و فساده ما داشتیم بحث میکردیم، این که گفتم صورت بالقوه و بالفعل است و نمیدونم ماده حامل فساده، حامل قوه فساده، حامل قوه وجوده، اینا مال موجوداتی بود که دارای کون و فساد باشن، ولی مثل فلک که از اول حیولایش با صورت جسمیش با صورت نوعیش با هم خلق میشه و تا آخر هم با هم هستن و از دست نمیده، اونجا این بس پیش نمیاد، حیولای فلک حامل قوه فساد صورت نیست، شاهدش هم اینه که هیچ وقت این صورت ازش گرفته نمیشه که صورت دیگه جانشین میشه. این مباحثی که الان ما داریم بحث جانشین اینها مال جاییست که کون و فساد راه داشته باشه، یعنی در عناصر، در افلاک نه، این مباحث نیست. حیولا اینو عرض کردم، حیولا همه صبر رو بالقوه در خودش داره، یعنی چی؟ یعنی میتواند همه صبر رو بپذیرد، همه صبر رو حیولا میتواند بپذیرد، بالقوه داره یعنی این دیگه، یعنی میتونی بپذیری، بستگی داره به چه صورتی بهش داده باشد، اگر از اول با صورتی همراه باشد که اون صورت این حیولا رو رها نکنه، نمیتوان گفت که این حیولا قوه صورت دیگر رو دارد، فقط قوه همین رو دارد، حیولای فلک قوه صور عنصریه رو نداره، حیولای عنصر قوه صور فلکیه رو نداره. عبارت خود ابن سینا رو توجه کنید در خط ششم همین صفحه داشت، و کل واحد منهما یختص، و کلمه یختص رو من تاکید کردم که توجه داشته باشید، و کل واحد منهما یختص به قبول بعض صور دون بعضه، کل واحد منهما یعنی اون حیولای متقدمه که مال عناصر بود و حیولای مقارنه که مال فلک بود، هر کدوم اختصاص دارن به قبول صورتی، یعنی یکیشون قبول میکنه صورت عنصری رو نه فلکی رو، یکی قبول میکنه صورت فلکی رو نه عنصری رو، بعدن اون وقت این حیولای مستقل فلکی و حیولای مستقل عنصری رو تحت یک کلی حیولا بردیم، یک بار گفتیم طبیعت حیولا، یک بار گفتیم حیولای مطلق. اخلاقی که بحث کردیم یادتون هست، و الا در وقتی که داشتیم این دو تا رو از هم جدا می‌کردیم بیان کردیم که هر کدوم صورت مختصه داره. اون وقت صورت فلکی اجازه نمیده که هیولا با صورت دیگر همراه بشه. این وجود مانع باعث می‌شود که این هیولا هرگز صورتی رو از دست ندهد تا احتیاج به صورت جانشین پیدا کند. بله، هیولا نسبت به صورت بالقوه است. هر هیولا نسبت به صورت خودش بالقوه است، اما هیولای مطلق نسبت به همه صور بالقوه است. و هیولای مطلق تقسیم میشه به دو قسم، یکی هیولای فلکی، یکی هیولا عنصری. هیولای فلکی نسبت به صورت خودش بالقوه است، هیولا عنصری نسبت به صورت خودش بالقوه است. منتها بالقوه است که از اول همراه صورت بوده، یا بالقوه است که در فلک بالقوه ایست که از اول همراه صورت بوده، در عنصر بالقوه ایست که از اول همراه صورت بوده ولی میتواند این صورت را از دست بده یه صورت دیگه بگیره که همراهی دیگه لازم نیست، همیشه با این صورت خاص باشه. همراهی با اصل صورت لازمه ولی با این صورت خاص لازم نیست. خب حالا اعتبارات مختلف این شی رو ذکر میکنیم تا معلوم بشه که اسماء مختلفی که برای این شی داریم چیست. کل قابل فهو حیولا، اینو توجه کنید، کل قابل فهو حیولا. منکرین جسم، منکرین هیولا، منکرین هیولا جسم رو هیولا میدونند. کسانی که منکر این هیولای رائجند جسم رو هیولا میدونند، مثل شیخ اشراق میگه جسم هیولاست، مثل خواجه در تجرید که هیولا رو منکر میشه تبعا متکلمی میگه جسم هیولاست. به چون اصلا اسم جسم هیولا میذاره؟ چون جسم قبول میکنند، بالاخره کیفیت رو قبول میکنه، اعراض رو قبول میکنه، به این مناسبت اسمش هیولاست. بعضی ها معتقدن که صورت نوعیه رو قبول میکنه، مثل شیخ اشراق که صورت نوعیه قائل نیست میگه کیفیت رو قبول میکنه، بالاخره جسم قبول کننده است و چون قبول کننده از هیولا نمیده میشه، پس کلو قابلن فهو به هیولا. این مطلب روشنه. خب حالا این هیولای مورد بحث ما هم که قابله، صورت رو قبول میکنه، صورت جسمیه رو قبول میکنه، صورت نوعیه رو قبول میکنه، گفتیم صورت عرضیه رو قبول میکنه، پس امریز قابل، اگر قابل هیولا نمیده میشه، به اعتبار قابلیتش هیولا نامیده میشه. این یکی از اعتبارات پنجگانه و یکی از اسماء پنجگانه، یکی یکی توضیح میدم از رو تطبیق میکنم. و هذه الهیولا من جهت انها بالقوه قابلت لصورت او لصور فتسمى هیولا لها. این هیولا از این جهت که بالقوه هست، یعنی قابل است لصورت اول صبر، عبارت اینجوری معنا کرده، نه بالقوه قابل است، این غلطه. هیولا بالقوه قابل نیست، بالفعل قابله. هیولا قبول کردنش امر بالفعله. نمیشه گفت هیولا میتواند قبول کننده باشد، میتواند نیست، بلکه قبول کننده هست، نمیتواند قبول کننده باشه. پس عبارت من داره اینطور معنا میکنم، هیولا از این جهت که بالقوه است، بالقوه است این چی؟ یعنی قابل صورت یا قابل صور است. فتسمى هیولا لها، یعنی لون صورت یا لون صور. اگر مراد تون صورت جسمیه باشد بگویید لصورتن، اگر مراد تون صور نوعیه یا صور عرضیه باشد بگویید لصورتن. هیولا قبول میکند صورت جسمیه رو، صورت جسمیه دیگه صور نمیگیم. اگر صور گفتیم به اعتبار تعدد افراده.
صور
عمره
نزد صورت خاص.
بله باشه، بالقوه به اعتبار صوره، به اعتبار صورت قابل همینطور. بالاخره نسبت به همون صورتی که از اول قبولش میکنه باز به قوه است، ولو از اول این قوهش تأمین شده و صورتی که برای او بالقوه بوده کنارش حاصل شده، ولی بالاخره ذات هیولا نسبت به صورت بالقوه است، ذاتش نسبت به صورت بالقوه است، ولی همیشه همراه این صورت بوده. در فلکیت اینطوره دیگه. شما میفرمایید بالقوه به اعتبار صور باشه، چون وقتی که هیولا صوری رو قبول میکند نسبت به اولین صورت که خب همراهشه، نسبت به صور بعدی که میخواد قبول کنه بالقوه است. اینطوری میخواد بفرمایید؟ عرض میکنم نه، نسبت به همون صورت اول هم بالقوه است، منتها از اول اون بالقوه رو گرفته، اونی که بهش نسبت به او بالقوه بوده گرفته و فعلیت برش حاصل شده، و نسبت به صورتهای دیگه باز هم بالقوه است. حالا به تعبیر دیگه قبل از گرفتن صورت قوه صورت رو دارست. دقت کن تعبیر رو، قبل از گرفتن صورت قوه صورت را دارد. چه قبلی؟ گاهی قبل رتبی نسبت به اون صورتی که از اول میگیره، گاهی قبل رتبی و زمانی نسبت به صورتی که بعدا میخواد بگیره. اینطوری تعبیر کنید بهتره، که هیولا قبل از صورته، منتها قبل از اون صورتی که از اول همراهش بوده رتبتن هست، قبل از صورتی که بعدا میخواد بگیره هم رتبتن هست، هم زمانه رتبتن هست چون قابله، زمانه نه چون هنوز نگرفته بعدا میخواد بگیره.
وقتی صورت بعدی ظاهر میشه بل قوه بودنش نسبت به همون صورت بزرگ از دست نمیدیم.
بله، وقتی یه صورت ظاهر میشه باز هیولا نسبت به همون صورت ظاهر باز بل قوه باقی میمونه، فعلیت رو از دست میده، فعلیت صورت رو از دست میده، قوه صورت رو از دست میده. همین جهت انها خب کل محل موضوع، آن موضوع به معنی عام، کل محل فهو موضوع، یا کل حامل لشیئن فهو موضوع له، هر دو عبارت رو داریم. موضوع به دو معنا اطلاق میشه، یکی به این معنا چیزی که محل میشود برای چیزی دیگر، ولی در قوامش و در وجودش احتیاج به اون چیزی دیگر ندارد، مثل موضوعهایی که محل میشن برای اعراض، اینا محل شدن برای چیزی دیگر ولی در قوامشون در وجودشون احتیاج به اون چیزی دیگر ندارن، برای در یک کیفیتی کمیتی در یکی از عوارضشون احتیاج دارن. این دیوار در سفیدی احتیاج به این رنگ داره ولی در اصل دیوار بودن احتیاج نداره، در وجود هم احتیاج نداره. در این که چون بی عرض نمیتواند موجود شود احتیاج داره، ولی در اصل وجودش در ذاتش هیچ احتیاج به عرض نداره. پس موضوع عبارت است از محلی که احتیاج به حال ندارد، نه در ذاتش احتیاج به حال دارد نه در وجودش. اینو میگیم موضوع. این موضوع اعراضه، یک قسم موضوع. یک قسم موضوع هم گاهی گفته می شود به معنای محل، یعنی هر چیزی که شیء دیگر درش حضور کند حالا چه به اون شیء دیگر احتیاج داشته باشد، مثل ماده که به حالش یعنی صورت احتیاج داره، چه به اون چیز احتیاج نداشته باشد مثل موضوع به معنی اول که به عرضش احتیاج ندارد. چه موضوع به معنی عام هم گاهی اطلاق میشه. وقتی ما میگیم کل محل فهو و موضوع یا کل حامل لشیء فهو و موضوع لون شیء، مرادمون از موضوع موضوع عامه. حالا محل با موضوع نمیشه چی کرد؟ اگر موضوع رو برنی خاص بگیرید دیگه نمیتونید با محل یکیش کنید. موضوع رو باید به معنی عام بگیرید تا با محل یکی بشه. پس اینطور میگیم کل محل فهو و موضوع آن، یا کل حامل لشیء فهو و موضوع له. حالا نگاه میکنیم به حلولا، میبینیم محل لصورته یا حامل صورته، اطلاق موضوع برش میکنیم، منتها نه موضوعی که در باب عرض میگفتیم، بلکه موضوعی که عام باشد. و الا موضوع در باب عرض رو نمیتونیم بر حیولا اطلاق کنیم. اگر موضوع در باب عرض رو بر حیولا اطلاق کنیم، لازمش اینه که صورتی که در عرض حلول، صورتی که در این حیولا حلول کرده عرض باشه برای حیولا، در حالی که عرض نیست، صورت عرض نیست. پس حتما باید گفت مراد از موضوعی که اسم حیولا قرار میگیرد اون موضوعی که موضوع للعرض است، محل للعرض است نیست، بلکه موضوع مطلق و موضوع عامه. زیرا حیولا موضوع به اون معنا برای صورت جوهریه نیست، اگرچه موضوع است به همون معنا برای صورت عرضیه. حیولا برای صورت جسمیه و صورت نوعیه موضوع به اون معنا نیست، برای صورت عرضیه موضوع به اون معنا هست. ولی چون ما حیولا رو مطلقا داریم موضوع مینامیم، نه فقط نسبت به صورت عرضیه، بلکه هم نسبت به صورت عرضی هم نسبت به صورت جوهریه، پس باید در موضوع تصرف کنیم و بگیم مراد از موضوع اون موضوعی که در باب عرض گفته می شود نیست، بلکه مطلق موضوع. اگر فقط صورت عرضیه مطرح بود حیولا رو موضوع می نامیدیم از قبیل همون موضوعی که در باب عرض مطرحه، ولی چون صورت عرضیه تنها مورد نظر ما نیست، بلکه صورت عرضیه و جوهریه هر دو هست، پس حیولا رو ما موضوع مینامیم ولی عامش. اینم معنای، اینم اسم دوم بود برای حیولا، اعتبارش هم روشن شد. به اعتبار محل بودن موضوع نامیده شد، پس به اعتبار قابل بودن حیولا نامیده شد، حالا به اعتبار محل بودن موضوع نامیده میشه و معلوم شد که مراد از موضوع چیه. و من جهت انها بالفعل حاملتون یا محلون، حامل یا محل صورت است، فتسما فی هذا الموضع موضوعا لها، در این موضع ما اسمشو موضوع میذاریم، منتها موضوعا لصوره. حالا چه لصورت جسمیت و نوعیه، چه لصورت عرضیه، بالاخره موضوع. در این موضع اسمش رو موضوع میذاریم یعنی چی؟ یعنی در اینجا اسمش موضوعی، نه در باب مقولاتش که در منطق مطرحه. در باب مقولاتش و منطق وقتی موضوع میگیم مرادمون هم موضوع خاصه. وقتی میگیم جوهر قوامش به موضوع نیست، عرض قوامش به موضوع هست، مرادمون از این موضوع چه در تعریف جوهر چه در تعریف عرض همون موضوع خاصه. فی هذا الموضع در اینجا که بحث طبیعیه اون موضوع خاص مراد نیست، در مقولات عشق بحث منطقیه موضوع خاص مطرحه. فی هذا الموضع در علم طبیعی احتراز است از منطق و باب مقولات عشق، اونجا موضوع معنی دیگه داره، ولی اینجا موضوع بر حیولا اطلاق میشه. اون موضوع در باب مقولات عشق و منطق بر حیولا اطلاق نمیشه، اما موضوع در باب طبیعی بر حیولا اطلاق میشه. پس فتسما فی هذا الموضع موضوعا لها، در این موضع که موضع علم طبیعی است، این حیولا موضوع لها یعنی برای صور نامیده میشه نه در منطق و باب مقولاتش. در اونجا اسمشو موضوع نمیذاریم، اونجا اگه اسمشو موضوع بذاریم معناش اینه که صورتی که در او ورود کرده عرضه، در حالی که صورت همیشه که عرض نیست. بله احیانا میتونه عرض باشه، ولی کثیرا صورت جسمی است، صورت نوعی است که جوهر عرض نیست. و لیس معنى الموضوع ها هنا، یعنی در باب علم طبیعی، معنى الموضوع الذي اخذناه في المنطق جزء رسم الجوهر. ضمیر اخذناه که به موضوع برمیگرده، مفعول اول اخذناه است، جزء رسم الجوهر مفعول دومش. یعنی ما در منطق موضوع را جزء رسم جوهر اخذ کردیم. اینجا مرادمون از موضوع اون موضوعی که در منطق جزء حد رسم، جزء رسم جوهر اخذ کردیم نیست. اون موضوعی که در منطق جزء رسم جوهر اخذ کردیم عبارت بود از محلی که متقبل به خودش باشد، نه متقبل به الحال باشد. اونی که متقبل به الحاله اسمشو ماده میذاشتیم، موضوع نمیگفتیم. و حیولا متقبل به الحال هست، پس اون موضوع اسمش نیست. اون موضوعی که متقبل بالحال نیست بر حیولا اطلاق نمیشه. موضوعی که قائم به نفس خودشه، متقبل به خودشه، اون بر حیولا اطلاق نمیشه، چون حیولا متقبل به خودش نیست. فإن الحیولا لا تكون موضوعا بذلك المعنى. البته حیولا موضوع به این معنا نمیتواند باشد، و الا لازم نیست صورتی که در او حلول کرده عرض باشه، در حالی که صورتی که در حلول کرده گاهی صورت جسمی است، گاهی صورت نوعی است که هیچ کدومشون عرض نیستن. بله اگر صورتی که در حلول کرده صورت عرضیه باشه، حیولا رو میتواند موضوع به همون معنی که در مطلب گفتیم قرار بدید. هازا یعنی خوزا. این دو اعتبار بود، دو تا اسم و دو اعتبار. اسم سوم ماده مشترک، یعنی میتواند صور مختلفی رو قبول کند. و هر امر مشترکی حیولا رو بگیم، حیولا مشترک است، یعنی میتواند صور مختلف رو قبول کند. و هر امر مشترکی رو ما ماده و طینت مینامیم، پس حیولا رو ماده و طینت مینامیم. بنابراین سومین اسم برای حیولا عبارت شد از ماده، و اعتباری که مجوز این اسم هست عبارت هست از اشتراکی که برای حیولا وجود داره. در اسم اول اعتبار کردیم قابلیت رو، در اسم دوم اعتبار کردیم حامل بودن رو، در اسم سوم اعتبار میکنیم اشتراک رو. حیولا این اعتبارات براش هست، این اوصاف براش هست. چون این اعتبارات و اوصاف رو دارد، این اسماء مختلف رو هم پیدا کرد. پس و من جهت انها، این حازا یعنی خوزا، اینو مصحح بعد از البته ویرگول گذاشته، خوب عیب نداره. بعد از حازا خوب بود نقطه میذاشت که معلوم بشه مطلب جدا شد، وارد مطلب سوم شد. و من جهت انها مشترکتون لصور، یعنی از این جهت که این حیولا مشترک لصور است، کله ها یعنی همه صور رو میتواند قبول کند، تسمى مادتن و طینتن، ماده و طینت نامیده شد. اون وقتی که اسم حیولا رو میگفتیم طینت رو یادتون از ذهن نکردیم، حالا طینت رو هم کنار ماده میاریم تا بفهمونیم ماده و طینت با هم فرقی ندارن. چهارمین اسم برای هیولا، هیولا امریست که اگر منحلش کن، اگر مرکب رو منحل کنید به این امر خواهید رسید. هیولا اینطوره دیگه، هیولا امریست که اگر مرکب رو منحل کنید به این امر میرسید، یعنی به هیولا میرسید. جسم رو منحل کنید به هیولا میرسید. مثلا فرض کنید بدن انسان رو منحل کنید به صورت و ماده میرسید، به صورت و هیولای ثانیه میرسید. بعد هیولا ثانیه خودش باز جسمه، عناصر بسیطه همه اجسامی هستن که در این بدن به کار رفتن، اون را منحل کنید به هیولای اون را میرسید. پس گاهی از اوقات خود عنصر بسیط رو منحل میکنید، با اولین انحلال به هیولای اولا میرسید. گاهی نه، یه عنصر مرکبه منحلش میکنید، با انحلال اول عنصر بسیط میرسید، بعد با انحلال بعدی به هیولای اولا میرسید. الله ای حال فرق نمی کنه، وقتی مرکب منحل شد شما بالاخره به هیولا میرسید. پس هیولا چیزیست که با انحلال مرکب به اون چیز میرسید، و هر امری که با انحلال مرکب به او برسیم استخوص نامیده میشود. پس هیولا را به این مناسبت استخوص مینامیم. استخوص کلمه یونانی است به نام ابسط و اجزاء المرکب، بسیط‌ترین جزء مرکب، که بعد از این مرکب رو منحل کردیم، حالا یا با یک انحلال یا با چند انحلال بالاخره به این بسیط‌ترین جزء میرسیم که دیگه قابل انحلال نیست. بسیط‌ترین یعنی این دیگه، این قابل انحلال دیگه نیست. ما با تحلیل مرکب به بسیط‌ترین جزء اش میرسیم و در مانندی به هیولا میرسیم. پس هیولا بسیط‌ترین جزء جسم است که با انحلال به این بسیط‌ترین میرسیم و بسیط‌ترین را استخوص مینامند. پس هیولا از این جهت استخوص نامیده میشود. استخوص یعنی امر بسیطی که با زمینه شدن به اشیاء دیگر میتواند مرکبی رو بسازد. صورت جسمیه رو هم اگر، البته نگفتم کسی استخوص به صورت جسمیه نگفته، ولی اگر این عنوان رو براش پیدا کنید بله میتونید بهش استخوص بگید.
بله
بله گاهی گفته می شود، اما تعبیر اون که میگن استخوستون فوق الاستخوست یعنی بسیتون فوق البساید، اینجا استخوست به معنی ماین حلای لحل مراکب قرار نمی دهد. لذا تعبیری از میرداماد نقل می شه که بر خدا اطلاق استخوست می کنه، یا استغوثون لا کستغوثات الاخر، یا فوق استغوثات الاخر. از خدا تعبیر به استغوث میکنه، ولی خدا بسیط هست، بسیطی نیست که مرکب به امور حل شده، فقط بسیطه. رائج اینه که استغوث بسیطی را که مرکب بهش منحل میشه استغوث بگویند. حالا میرداماد استغوث رو بر بسیطی که مرکب به منحل به او نشده اطلاق کرده، لذا گفته استغوثون لاچ استغوثات رو خرد، این مثل بقیه استغوثا نیست. بقیه استغوثا ماین حل و اله المرکبه، ولی این از اون قبیل نیست، این ماین حل و اله المرکب نیست، این استغوثه فقط به ساطته بر خدا اطلاق استغوث کرده مطابق این مسئله. خب این یه استغوث غیر رائجه. استغوثی که اطلاق رائجه این است که ما ینحل و اله المرکب باشه. ما ینحل و اله المرکب اخیرن، یعنی برای آخرین بار، که دیگه بعد از اون انحلالی صورت نمیگیره، اون میشه استغوث. این تعبیری که من عرض کردم اگه دقت بکنید با توجه به این تعبیر بس صورت جسمی اطلاق استغوث نمی کنید، چون صورت جسمیه ولو اون که و آخرین انحلال به وجود میاد، ولی هنوز آخری نیست، چون صورت جسمیه مقبوله، حیولا قابله، قابل رتبش قبل از مقبوله. یعنی در وقت انحلال اول به صورت جسمی میرسید چه مقبوله، بعدن به حیولا میرسید که قابله. اون وقت در حیولا دیگه انحلال به نهایت رسیده و به آخر رسیده، و بر حیولا اطلاق سخص میکنیم و صورت جسمی اطلاق نمی کنیم. چون ولو الان حیولا و صورت هر دو جزء اخیرند، ولی در عرض هم نیستند. حیولا تقدم رتبی داره از باب اینکه قابله. از این جهت اگه اینم اشراب کنی در استخوص، فقط استخوص رو بر حیولا اطلاق میکنی و صورت جسمی اطلاق نمی کنی. الان توضیح میدم. هر چیزی که مرکب منحل شود و با انحلال به اون چیز برسد استخوص نامیده میشه، ولی حیولا نباشه. شما یه معجون رو مثلا برای مداوای یه مرضی درست کردید، این معجون رو منحل میکنید، به آخرین جز میرسید که دیگه نمیخواد این جزو منحل کنید، ولی اونم منحل کنید آخر به حیولا میرسید، ولی به آخرین جز میرسید. اون آخرین جز هم بهش میگن استغاث. استغاث به آخرین جز هر شی گفته میشود، به آخرین جز هر مرکب گفته میشود. حالا بعضی ارکانی که مثلا فرض کنید که عناصر اربعه که ارکانن، اینا رو بگن استغاث. این به مناسبت این که مرکباتی دیگر به این عناصر منحل میشه و ما دیگه بعد از اون قرضی در انحلال نداریم که بیام عنصر رو منحل کنیم، ولی اگه عنصر رو منحل کردیم میرسیم به حیولا. ولی عنصر دیگه آخرین انحلال ماست. چرا؟ چون قرض ما ایجاب میکنه که این مرکب رو منحل کنیم تا به عنصر برسیم. وقتی به عنصر رسیم میشه آخرین جزء مرکب ما و بر این آخرین اطلاق عنصر میشه، اطلاق استغاث میشه. ولأنها تنحل و الیها به تحلیل تسمى استغاثه. ضمیر لأنها برمیگرده به حیولا، ضمیر الیها برمیگرده به همون، چون حیولا چیزیست که تنحل و الیها، تنحل و لازمه. حالا فرض کنید اگر متعدی بود مجهول میخوندینش چی میشد؟ تنحل و الیها. اگر فرض کنید متعدی بود مجهولش میکردیم تنحل و الیها خونده میشد، یعنی چیزی که انحلال به او حاصل میشود. حالا که ما لازم معنیش میکنیم همونجور داره معنی میشه. حیولا چیزیست که انحلال به او حاصل می شود. بعدش کلمه به تحلیل داره. این الیها با اون به تحلیلی که آمده نشون میده که تنحل و تضمین شده، یعنی متضمن معنای یه فعل دیگر شده. ولأنها توصل الیها به تحلیل، با تحلیل بهش میرسیم. یا ینتها الیها به تحلیل، که این بهتره. حیولا چیزیست که ینتها الیها به تحلیل، با تحلیل مرکب به اون منتهی میشویم. فتکونو، این فتکونو متعلق لأنها نیست، متعلق لأنها تسمایی است که بعدن میاد. چون که این حیولا چیزی است که با تحلیل بهش میرسیم و در نتیجه فتکون و همین حیولا الجزء البسیط القابل للصوره، الجزء میشه خبر تکون، فتکون و این حیولا جزء بسیطی که صورت رو قبول می کند از این مجموعه مرکب، از این مجموعه مرکب حیولا اون جزء بسیطیست که صورت رو قبول کرده. خب حالا متعلق لعنه آمد، چون حیولا چنین است تو سمه است و غصه، نه چون حیولا چنین است فتکون و هیل جز البسیط. اون فتکون رو پای نتیجه گرفتیم، پای جواب لعنه ها نگرفتیم. لعنه ها البته شرط نیست، ولی معنی شرطیت توش هست. بعد ایشون میفهمد استغاس اسم هیولای تنها نیست، هر چیزی که شأن هیولا رو داشته باشه اسمش استغاس. لذا میفهمد و چزالک، یعنی و چزالک تسم استغاسن کل ما یجری فی زالک مجراها، هر چیزی که فی زالک یعنی در تحلیل شدن مرکبات، در تحلیل شدن مرکب به آن، یا در من ما ینحل و اله بودن، هر چیزی که در ما ینحل و اله بودن جاری شود به مجرای هیولا. یعنی هر چیزی که به منزله هیولا باشه، در چی به منزله هیولا باشه؟ فیزالک. فیزالک یعنی در ما ینحل و اله بودن، یعنی در تحلیل شدن مرکب به آن. هر چیزی که به منزله هیولا باشد در ما ینحل و اله بودن استغاثه نامیده می شود. اعتبار پنجم، اعتبار چهارم رو ذکر کردیم، حالا اعتبار پنجم. اعتبار پنجم اینه که هیولا رو عنصر هم مینامیم، به اعتبار این که با زمینه کردن چیزی دیگر به او مرکب ساخته میشه، یا به اعتبار این چه مبدأ مرکبه. عنصر چیزی است که سازنده مرکب باشه، یا به تعبیر خودمون مبدأ مرکب باشه. چون عنصر مبدأ مرکبه و هیولا میتونه مبدأ جسم یعنی مبدأ مرکب باشه، عنصر نامیده میشه. بعد می فرماید ما عنصر رو اسم منحصر برای هیولا قرار نمیدیم، هر چیزی که مانند هیولا باشه عنصر رو دیده میشه، یعنی هر چیزی که مبدع مرکب باشه، سازنده مرکب باشه. ولأنها یبتد و منها ترکیب، چون هیولا ازش ترکیب ابتدا میشه، یعنی شروع میشه ترکیب از همین هیولا. فی هذا المعنا بینه تسمه عنصرا، این تسمه عنصرا متعلق لعنه هاست، چون شروع ترکیب از هیولاست تسمه عنصرا، عنصر نامیده میشه. فی هذا المعنا بینه یعنی چی؟ ما تا حالا چهار تا معنا برای هیولا تصور کردیم و به اعتبار هر معنایی هم اسم گذاشتیم. هذا المعنا یعنی معنای چهارم، بینه یعنی به شخصه، یعنی همین معنای چهارم معنای طرفینیه، معنای چهارم معنای طرفینی، معنای اول و دوم و سوم طرفینی نبود. در معنای اول میگفتیم قابل است، دیگه صورت قابل نبود، این قابل، یعنی حالا به این توضیحات کار نداریم، بالاخره این قابل بود، قبول طرفینی نبود. در معنای دوم میگفتیم محل است، اینم طرفینی نبود. در معنای سوم میگفتیم مشترکه، اینم طرفینی نبود. ولی در معنای چهارم میگفتیم که، در معنای چهارم گفتیم مرکب به او منحل میشود، این طرفینیه، مرکب به او منحل می شود یا مرکب از او ساخته می شود. از طرف مرکب بیایید و منحل کنید مرکب رو، این یکیه. از طرف بسیط بیاید و مرکب رو بسازید، یکی دیگه است. از دو طرف می کنید بیایید، از طرف مرکب شروع کنید بعد منحلش کنید، از طرف بسیط شروع کنید بعد مرکبش کنید، یا مرکب رو بسیط می کنید یا بسیط رو مرکب میکنید، یعنی یا از طرف مرکب میرید به سمت بسیط یا از طرف بسیط میرید به سمت مرکب، طرف اینیه. لذا این معنی پنجم تو همون معنی اول چهارمه، معنی پنجم تو همون معنی چهارمه. لذا میگه فی هازل معنی به اینه، در همون معنی چهارم، منتها شما در معنی چهارم از اون بر میمدی، حالا در معنی پنجم از این بر برو. پس فی هازل معنی به اینه روشن شده چی؟ در همون معنا، در همون معنای شخصی، اگر از این ور رفتی اسم هیولا استقاس است، از این ور رفتی اسم هیولا مصور است. این عبارت این مقدار سنگینه، توضیح دادن سنگینه، ولی فهمیدنش خیلی آسونه. این با یه اشاره خود طرف میفهمه که چی داره گفته میشه. ولنها یبتدع من حد ترکی، حالا اگه یبتدع لازم باشه که یبتدع، لنها یبتدع من حد ترکی فی هازل معنا بینه تسمه انصرن بینه غیر هازل معناست. چون از این چون هیولا، لنها زمینش به هیولا برمیگرده، من هم زمینش به هیولا برمیگرده، همونطور که در بالا لنها و الیها زمینشون به هیولا برگشت. لأنها یعنی هیولا ابتدا می شود، ابتدا می کند از این هیولا ترکیب، اون هم در همین معنای شخصی که گفتیم که سمه انصره، انصر نامیده می شود، یعنی هیولا که سمه انصره. بعد می فرماد این نام اختصاص به هیولا ندارد، در هر چیزی که در ساختن مرکب جاری مجرای هیولا باشد این اسم شما می توانید بیارید. و کذالک، یعنی و تسمه انصرن کل ما یجری فی ذالک مجراها، فی ذالک یعنی در مبدع ترکیب شدن، هر چیزی که در مبدع مرکب شدن و مبدع مرکب بودن نازل منزله و جاری مجرای هیولا باشد مثل هیولا انصر نامیده می شود. خب و چه انها از ابتد امینها، این داره همون فی هازل معنا به اینه رو توضیح میده. در یه معنا شما اگه از این ور شروع کنی بگو عنصر، از اون ور شروع کنی بگو استقاس. اگه از مرکب شروع کردی و جدا کردی بگو استقاس. اگه از بسیط شروع کردی و منظم کردی بگو عنصر. و چنده ها گویا این هیولا از ابتد امین ها، اگر از این هیولا ابتدا شود و به سمت ترکیب رفته شود تو سمه انصر، و از ابتد امین المرکب و انتوهی الیها، اگر از مرکب ابتدا شود و به هیولا انتها پیدا شود تو سمه استقاسته. این زر استقاس و ابسط و اجزای مرکب، بسیط‌ترین اجزای مرکبه که دیگه بعد از اون نمیشه تحلیلش کرد، نمیشه تحلیلش کرد در اون غرضی که داریم، ممکنه به یه مناسبت دیگه تحلیلش کنیم، در اون غرض تحلیل دیگه نمیشه. مثلا فرض کنید که شما میگید که این موجودات مرکب حیوانی و انسانی و نباتی و معدنی رو تحلیل میکنیم به عناصر اربعه، یعنی به خاک و آب و هوا و آتش، اسم اینا رو میذارید عناصر. خب وقتی خود این عناصر رو رسیدید بازم میتونید عناصر رو تحلیل کنید به هیولا و صورت، ولی تحلیل نمی کنید. چرا؟ چون غرضتون اینه که این مرکبات عنصری رو به اصل عنصر برگردونید، دیگه نمیخواد از اونجا پیش برید، جلوتر نمیخواد برید. اگر غرضتون این بود که از اونجا جلوتر برید باز باید به بسیط ترین جزء مرکب میرسیدید، یعنی اینجا توقف نمیکردید. اما چون غرضتون ایجاب کرده که به عنصر که رسیدید منتهی بشید، میگید این آخرین جزء مرکبه، آخرین جزء مرکب یا بسیط ترین جزء مرکب، اسمش عنصر میذارید. وقت اگر خواستید جلوتر برید باز صورت همین هیولاست، همین عنصر هیولا پیدا میکنه، صورت جسمی پیدا میکنه، صورت نوعی پیدا میکنه، وقتی انحلال منحل کردید به هیولا میرسید، اون وقت هیولا رو عنصر مینامید. حالا خود این مرکب رو عنصر نامیدید، جلو برید انحلال رو پیش ببرید به هیولا میرسید، هیولا رو عنصر مینامید. فهازهی هی المواد داخلت و فی قوام الجسم ولی الجسم مواد و فائله بقایه. در اونجا در وقتی که معطوفون علیه این عبارت رو من میخوندم توضیح دادم دوره یه صفحه خورده قبل، صفحه 13 صفحه 14 داشتیم فالمواد التي بها تحصل جسمیته و این جسمیت الجسم منها ما هو اجزاء، باید بگه و منها ما هو خارجون، نگفت و منها ما هو خارجون، یعنی باید میگفت منها ما هو داخلون و منها ما هو خارجون. بعد از این که منها ما هو داخلون تموم شد میگم و منها ما هو خارجون، نگفته این رو، بلکه گفته فهازهی یل مواد و داخل فی قوام الجسم، بعد شروع شده ولی جسم مواد و فائله و قائله، که این به جای و منها ما هو خارجون. فهازه این دوتایی که گفتیم مبادی داخله در قوام جسم، فی قوام جسم متعلق به داخل است، متعلق به مبادی نیست. مبادی هستن که در قوام جسم داخلند و جسم مبادی دیگری هم دارد که خارج از خودشه، یکی مبدع فاعلی یکی مبدع خارج. مبادی رو جمع میاره با اینکه اون داخلیاش دوتاند خارجیش هم دوتاند، بر دوتا داره اطلاق جمع میکنه. این به یکی از دو جهتی، یعنی دو جور توجیه میشه کرد. یکی این که جمع منطقی باشد که جمع منطقی میتونی میدونید که بر دو به بالا اطلاق میشه، یکی نه جمع عددی باشد به لحاظ موارد جمع بسته. چون در این جسم دو مبدع داریم، مبدع داخلی و دو مبدع خارجی، در اون جسم هم دو مبدع داخلی دو مبدع خارجی، در جسم سوم همینطور. خب به لحاظ اجسام مبادی پیدا میشه، مبادی داخلی یعنی هیوله ها، مبادی خارجی یعنی مثلا فاعل ها. پس به لحاظ موارد هم میتوانیم جمع رو میتوانیم کلمه رو جمع بیاریم، همونطور که ممکنه در اینجا به لحاظ خود دو مبدع کلمه مبادی جمع آورده شده، ممکنه به لحاظ مواردی که این دو مبدا وجود دارن نیست کلمه مبادی جمع آورده بشه. وقت در یه صورت جمع میشه جمع منطقی، در یه صورت جمع میشه جمع عددی. حالا تعریف میکنیم مبادی فاعله رو و مبادی قائله رو، هر دو رو تعریف میکنیم. نه به اعتبار اجسام متعددش میکنیم. هیولا واحد مبهمه، ولی شخص هیولا در هر جسمی جدای از شخص هیولا در جسم دیگره و این اشخاص جدا رو وقتی ملاحظه میکنید میتونید صیغه جمع براشون به کار ببرید. خب از شدن فاعل و غایت رو معنا میکنید. بعد چون بحث ما در مبادی مشترکه است نه در مطلق مبادی، رضا باید فاعل را فاعل مشترک بگیریم، غایت رو باید غایت مشترک بگیریم. وقت توضیح میدیم فاعل مشترک یعنی چی، غایت مشترک یعنی چی. دو معنا برای فاعل مشترک ذکر میکنیم، دو معنا برای غایت مشترک ذکر میکنیم. یعنی مشترک رو در اینجا به دو معنا معنا میکنیم. پس توجه کنید ابتدا فاعل و غایت معنا میشه، بعد با توجه به اینکه بحث ما در مبادی مشترک است و باید فاعل مشترک و غایت مشترک رو ترک کنیم، وارد این بحث میشیم که فاعل مشترک چیست و غایت مشترک چیست. دو معنا برای فاعل و غایت مشترک ذکر میکنیم، بعد توضیح میدیم که یک معنا از دو معنای فاعل مشترک مورد بحث طبیعی نیست، چون فاعل مشترک بنابر اون معنا میشه مجرد و طبیعی در مجردات بحث نمی کنه، پس در اون فاعل بحث نمی کنه. یک قسم از مبادی فاعلی مشترکه رو به عالم طبیعی و علم طبیعی واگذار میکنیم. اینا باید توضیح داده بشه. پس فاعل باید فاعل مشترک باشه و فاعل مشترک دو قسمه. کدام قسم مورد بحث است و جزء مبادیه که عالم طبیعی میتواند بحث کند قرار دارد، اون باید توضیح داده بشه. این حدود یه صفحه بحث میکنیم، شاید هم یه خورده بیشتر، فقط در همین مسئله که هست شد. اما تعریف مبدأ فاعلی و بعد هم تعریف مبدأ قائلی. مبدأ فاعلی مبدأ است که سه تا کار انجام میده. کار اولی که انجام میده اینه که صورت رو در ماده همون صورت منطبع میکنه. چند بار سال اینطور شده آنچه چیزش نمیبینه ولی میبینه اینجا میشینه. مبدأ فاعلی سه تا کار انجام میده. کار اولش اینه که صورت رو در ماده منطبع میکنه. انتوا یعنی انتقاش، یعنی نقش صورت رو در ماده میندازه و ماده رو به صورت منتقش میکنه. این اولین کارش. کار دوم اینه که ماده رو به وسیله صورت تقوم میبخشه، به طوری که ماده بعد از گرفتن صورت میتواند قائم به ذات قائم بشود، یعنی برپا شود. خودش قائم نیست، با این نقشی که پذیرفته قائم میشه. سومین کاری که فاعل میکند این است که مرکب رو هم قوام میدهد. خب وقتی که صورت رو با ماده زمینه کرد، همراه کرد و یکی رو نقش دیگری قرار داد، مرکب هم تشکیل میشه. پس سه تا کار انجام شده. یکی نقشی بر صورت رو نقش ماده قرار داده، یکی ماده رو بر پا ساخته و سومی که مرکب رو ایجاد کرده. صورت رو نقش ماده قرار داده یک، ماده رو اقامه کرده به وسیله صورت دو، مرکب رو تشکیل داده به وسیله این دو تا سه. دو تا سه تا کاری که کرده، یکی رو مربوط کردن به صورت، یکی رو به ماده، یکی رو به مرکب. و الفائلتو هیلتی تبعت صورتلتی للعصامه فی مادتها، منتبه کرده و نقش انداخته صورتی رو که للعصامه است در ماده همون صورت، هر صورتی رو در ماده مناسب قرار داده. فائل این کار اولش. کار دومش، فقومت المادته به صوره. کار دوم و سوم دنباله کار اوله، لذا با فا آورده شده. فقومت همین علت فائله ماده رو به صوره، یعنی به توسط صورت برپا کرده ماده رو. بعد کار سوم که اونم دنباله کار اوله، و قومت من همل مرکب، یعنی این فاعله از ماده و صورت مرکب رو ساخته یا برپا داشته. حالا مرکب چیست؟ مرکب چیزیست که یفعلو به صورتهی و ینفعلو به مادتهی. مرکب هم صورت دارد هم ماده دارد، صورتش اثرگذار است، ماده اش پذیرنده، و این مرکب دو تا کار انجام میده، هم اشیاء رو میپذیرد اما به ماده اش، هم در اشیاء اثر میگذارد اما به صورتش. مثلا فرض کنید این آب با صورتش اشیاء رو رطب میکند، با ماده اش مثلا حرارت رو میپذیرد، پس با ماده با صورتش اثر میگذارد رطوبت رو، با ماده اش میپذیرد حرارت رو. مثلا
مرکب در مقابل پسیب استیلاری نیست؟
بله،
مرکب در مقابل پسیب استیلاری نیست، مرکب یه اونی که اجزای مختلف صورت داشته باشه.
بر فرض مرکب به معنای اجزای مختلفات صور باشه، اینجا مرکب اجزای مختلفات صور داره. هیولا با صورت دو چیز مختلفه دیگه، یکی نیست. بر فرض مرکب به این معنا باشه که شما میفرمایید، مرکب به اجزای متفقه و مختلفه هر دو تقسیم میشه، خط رو میگن مرکب از اجزای، با اینکه اجزایش مختلفات صور نیست. بله، مرکب رایجی که گفته می شود همونی که می فرمایید، باید مختلفات صور باشه. حالا برفرض مرکب رایج منظور باشه، در اینجا مختلفات صور هست دیگه، اجزا مختلفات صور، یکی حیولات یکی صورته، دو چیز مختلف هست، وقت مرکب از این دوتا مختلف به وجود آمده. بله، نه صورت یعنی مختلفات صور، یعنی مختلفات ماهیه. وقتی میگه مرکب باید از اجزای مختلفات صور تشکیل بشه، یعنی از اجزای مختلف الحقیقت، صورت در اینجا من حقیقته، مرکب باید از اجزای مختلفات صور تشکیل بشه، یعنی از اجزای مختلفات الحقیقت تشکیل بشه، مختلفات الماهیت تشکیل بشه. خب حیولا و صورت هر دو مختلف الماهیت هستن، درسته در اینجا بر حیولا اطلاق صورت نمیشه، ولی مراد از صورت در اون عبارتی که شما میفرمایید صورت نیست، مراد حقیقته، مراد ماهیته، و حیولا ماهیتی شده از ماهیت صورت. والقایه یلتی لعجلها ما تبعت حاضر صورت فی المبان، ما مای مستری است. گاهی هم اینجور ماها رو زائده قرار میدیم، یعنی معناش نمی کنیم، مصدریه قرار بدیم، اون توبعت به تعبیل مصدر میشه. لعجله ها تبع و حاضر صورت المباد، یا لعجله ها ما توبعت حاضر صورت، که در این صورت ما رو زایده میکیم. اگر سر لعجله ها مکش کردیم، بلقایه یلتی لعجله ها ما توبعت حاضر صورت، ما رو مصدریه میکیم. اگر بعد از ما مرشیدیم و القایه یلتی لعجلها ما تو بعد حاضر صبر، ما رو زایده میگیم. نوعا اینجوری ها ما زایده خیلی بعیده، بعد از ازا ابن سینا ما زایده میاره، ازا ما میگه، ولی بعد از لعجلها خیلی بعیده. بنابراین اگر ما رو مستری قرار بودیم در اینجا ربونتر و بهتره. علت قایه علتی است که به خاطر اون علت این صورت در این ماده نقش داده شده، یعنی مرکب ساخته شده. اون چیزی که به خاطر اون مرکب ساخته شده میشه علت قایه. خب علت فاعلیه و قایه که دو مبدع خارجی هستند بیان شدن و تفسیر شدن. حالا بحث بعدی ما اینه که این دو مبدأ باید مشترک باشن، زیرا بحث ما در مبادی مشترک است. وقت مشترک باشن به چه معنا؟ از کدوم دو معنا دارن که دو معنا ذکر میشه و توضیح داده میشه که فاعل بنابر کدوم معنا میتواند مورد بحث طبیعی قرار بگیرد و برابر کدوم معنا نمیتواند. این بحث که تمام شد، بحث ما در مبادی جسم ما و جسمون تمامه و باید وارد بحث در مبادی جسم ما و متغیرون بشیم که انشالله همه شو میذاریم برای آخر. خاطر مرکبی
سیدی نست؟
بله. علت قایی اونیست که به خاطر اون علت مرکب درست شده، به خاطر چیزی که مرکب، چیزیست که به خاطرش مرکب درست شده. همه مرکبایی که ماده و صورت دارن این چنینن. ممکنه شما یه معجونی رو ترکیب کنید، هر جزئی دارای ماده و صورته، دوباره جزئی دیگه هم دارای ماده و صورته، جزء سوم دارای ماده و صورته. این معجونی که به دست میارید اگر صورت جدیدی پیدا شود با ماده قدیم، اون وقت اون صورت اثرگذاره، لزوم ببینید این معجون یک مرضی رو مداوا میکنه، تنها مرض رو مداوا نمیکنه. اما وقتی این معجون جمع شد مرض مداوا میشه. این صورت جدیدی که حاصل شده اثرگذاره، مادهش هم که همه جا قابل، اینجا قابل. عناصر مرکبه، عناصر بسیطه مرکبه نرز کردن. عناصر بسیطه رو بسیط میگیم به اعتبار اینکه از عنصرهای مختلف تشکیل نشده، ولی عنصر بسیط خودش مرکب من الهیوله و صورته. عنصر بسیط رو اگر بسیط میگیم به خاطر اینکه از مختلفات درست نشده، مثل بدن ما نیست که از چهار تا عنصر مختلف درست شده. عنصر بسیط فقط معنیش اینه، نه بسیط یعنی واقعا بسیطه، واقعا بسیط نیست، مرکب از الهیوله و صورته. حتی فلک، فلک هم بسیط میگیم، معنیش این نیست که بسیطه، معنیش اینه که حیولات، معنیش اینه که از اجزای مختلف الحقیقه درست نشده، مثل بدن ما نیست، مثل بدن درخت نیست و امثال ذلک، نه اینکه بسیطه، اونم دارای حیوله و صورت، هم صورت جسمی داره هم صورت نوعیه داره مرکبه. کنم تعریف؟ تعریف برای مرکب نیست، خاصیت مرکبه، این لازمه مرکبه، برای تعریف مرکب، تعریف مرکب نیست. البته مورد بحثه، مثلا جسم اثرگذار و اثرپذیر. اگر ما قائل بشیم که جسم ماده داره، معنیش اینه که به مادهش اثر میپذیره، به صورتش اثر میده. ولی مثل شیخ اشراقی که میگوید جسم فقط همون صورت جسمی است، این هم با همین صورت جسمی اثر میذاره، با همین صورت جسمی هم میپذیر. این که ما میگیم یفعل به صورتی و ینفعل به مادتی، این نظر خودمونه، نمیخوام بگیم نظر هم است. شیخ اشراق اینو قبول نداره، شیخ اشراق میگه صورت جسمی هم اثرگذار و اثرپذیر. به یک اعتبار اثرگذاره، به یک اعتبار اثرپذیره. به اون اعتباری که اثرپذیره گفتیم اسمش هیولا میذاره، به اعتباری که اثرگذار اسمش صورت جسمی میذاره. به ماده اثر میگذاره؟ حتما ماده اولا نیست. اونجا که ماده میخواد اثر بذاره حتما ماده اولا نیست، چون ماده اولا جز قابلیت چیزی نداره، اثرگذاری ازش ساخته نیست. حتما ماده ثانی است، چه اگر ماده ثانیه باشد، اگر ماده ثانیه باشد صورت دارد و اون صورتش داره اثر میذاره. بله احتمال هم داره یه اجزای شما درست کنید یک مادهش اثری بذاره، یعنی یه ماده ثانیش اثری بذاره، ماده ثانیه دیگه اثری دیگه، بعد چه جمع کردید یه اثر مجموعی درست باشه که با اثرهای قبلی فرق کنه. همش مال صورت اثرها، هیچ وقت ماده اثرگذار نیست مگر اونجایی که ماده ثانیه باشد که او مشتمل بر صورته و صورتش داره اثر میذاره، ولی ماده قابل نیست که اثر بذاره، کارش اثر گذاری.
چرا
چرا حاضر صوره مشخص نمی‌کنه یعنی این صوره منتبع در ماده
وقتی مواد
هم
که میگه
مواد اولیه ثانیه شامل بشه
نه
فرق نمی کنه. این حاضر صبر فعل مواد، صبر رو در مواد نهاده برای چی؟ نه موادی که میگیم مواد درست ماده مشترکه، برای حیوله اولا مشترکه، اونم در عنصریات و اینجا مراد حیوله اولا تنها نیست، هم هیولای اولاست هم هیولای ثانیه، بنابراین مواد میتونه جمع بیاد. تازه اگرم هیولای اولا باشه به اعتبار موارد میتونه جمع بیاد. اصلا از میکنم مراد ماده اولای تنها نیست، ماده اولا و ثانیه هم هست، صورتی رو در ماده اولا قرار میده برای یه جهتی، مراکب میسازه به خاطر یه چیزی، یا صورتی رو در ماده ثانیه قرار میده باز مرکب میسازه به خاطر یه چیزی، اون چیزی که به خاطرش این مرکب درست میشه بعد میشه علت.